اداره برگشت دو تیم 5 روز دیگر.
حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران گزارش میداد و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی تابو، کاری از فهیمه خضر حیدری. پیش از اون شب آدینه دلپذیر و روزی بهتر در پی اون براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه‌های فست فوده.
درس لذت‌های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذارید خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضررتونه.
سوالهایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخ میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدمهایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
قرآن متن مقدس مسلمانان، کتابیست الهی یا نبوی؟ آیا قرآن به پیامبر مسلمانان وحی شده؟ آیا پیامبر مسلمانان قرآن را به خواب و رؤیا دیده؟ وحی چیست و سخن گفتن خداوند با بشر را چگونه میتوان توجیه و تعریف کرد؟ در تابوی این هفته حسن یوسفی اشکوری دینپژوه و سروش دباغ پژوهشگر فلسفه و دین بر سر همین پرسش ها با هم بحث می کنند. من فهیمه خضر حیدری هستم. سلام به تابو، خوش آمدید. آغاز میکنیم برنامه رو با شما آقای اشکوری. پرسش اصلی ما این هست که الهیست قرآن یا نبویست قرآن؟ این که آیا قرآن کتاب مقدس مسلمانان کلام خداونده و نازل شده از سوی خداوند یا کلام و بیانیست از سوی پیامبر اسلام؟
اون چی که به طور معمول از گذشته تا حالا مطرح بوده و نظریه غالب و نسبتاً اجماعی مسلمانان هست این است که قرآن کلام الهی هست که بر محمد القا شده و این که حالا چگونه القا شده، حالا روح الامین در قرآن آمده، جبرئیل در قرآن آمده، چگونه بوده، این با کلام با پیامبر صحبت کردن، معنا رو بر پیامبر گفتن، پیامبر خود اینا رو در کلامش ریخته، دیدگاه‌های مختلفی از قدیم مطرح بوده الان هم هست، ولی اجمالا مسلمانان از همون صدر اسلام تا حالا بر این عقیده و باور هستن که قرآن کلام الهی هست، لفظش هم وحیه و بر محمد نازل شده. این نظریه رایج و عمومی مسلمانان هست و بنده خودم شخصا علارغم اینکه کاسی‌ها و ابهاماتی در همین نظریه سنتی متداول می‌بینم، همچنان همون نظریه معمول اصلاح اجماعی مسلمانان رو معقول‌تر می‌بینم و خودم شخصا قرآن رو کلام الهی می‌دونم.
بسیار خوب، اجازه بدید که ما به آقای سروش دباغ مهمان دیگر این برنامه بپیوندیم و پرسش رو با ایشون هم مطرح بکنم. آقای دباغ، شما در کجای این دوگانه بحث الهی یا نبوی بودن قرآن ایستادید؟
وقتی که از دوگانه الهی یا نبوی سراغ می‌گیرید و سخن می‌گویید، مدلولش اینه که تو گویی یکی که همون الهی باشه برای کلام پیامبر یا قرآن یک منشأ قدسی قائله، اما وقتی که از نبوی بودن آن سخن به میان می آید، شأن و منشأ قدسی اون لحاظ نشده است. به نحو اغلبی در طول تاریخ اسلام تلقی رایج و سنتی همین بوده، این رو فرو فرستاده شده از جانب خدا می دانستن. در فضای نواندیشی دینی معاصر ما توسط دو نواندیش و روشنفکر، یعنی عبدالکریم سروش و مجتهد شبستری خصوصا تقریر شده. آقای سروش طی 3 مرحله به این بحث پرداخته، ابتداعا از امعی بودن تجربه وحیانی سخن بگه، تجربه‌ای که در آن پیامبر هم محل وحی است، هم موجد، هم فاعل، هم قابل. بعدن بر این که زبان پیامبر هم کاملا زبان متعارف بشری بوده است و قرآن کلام پیامبر است انگوش تاکید نهاده شده. در سالیان اخیر ایشون بر قصه بصری بودن فراورده های وحیانی سخن گفته است. جناب شبستری ایشون از نگاه دیگری با وام کردن مفاهیم هرمنوتیکی سعی میکنه توضیح بده که پیامبر هم محوریت داشته در تجربه وحیانی. در این حال از ایده های فلسفه زبانی هم ایشون مدد گرفته که توضیح بدهد زبان یک پدیده بشری است و زبان خداوند چندان قابل توضیح نیست و امر مبهم. برخلاف نظر جناب اشکوری، من دست کم فکر میکنم به همون میزان نظریات سنتی در باب وحی اینا قوت دارن.
بسیار خوب، اجازه بدید که چون شما هم به وحی اشاره کردید و اساساً بدون پرداختن به مفهوم وحی ما نمیتونیم به الهی یا نبوی بودن قرآن پاسخ کاملی بدیم، من برگردم با آقای اشکوری و از ایشون بپرسم که آیا آقای اشکوری در جهان امروز میتونیم یک توضیح قابل پذیرش و دارای وجاهت عقلانی بدیم برای انسان امروز از وحی، یعنی اینکه خداوند با پیامبر سخن گفته رو چطور میتونید توضیح بدید؟
ببینید، اگر سنت تفکر اسلامی از همون قرن اول برگردیم تا الان، ببینیم که همین پرسشی که امروز مطرحه در اون زمان هم مطرح بوده. به هر حال وقتی که توزیع تمدنی اسلام به وجود آمد، متفکران پیدا شدند، پرسشگری مطرح شد، اون ایمان اولیه ساده نیم قرن اول اسلام دورش که عبور کرد در این امپراتوری عربی اسلامی، این سوال مطرح بود که اساساً خداوند انتزاعی و مجرد چگونه میتواند و غیر ماده چگونه میتواند با جهان ماده رابطه برقرار کند. این رابطه کلامی، لفظی، اشاره است، چه هست؟ اونچنان که بعضی از محققین گفتن، کلام اسلامی با بحث درباره ماهیت کلام الهی و کلام وحیانی مطرح شد. هنوزم بعد از 1400 سال این بحث ها ازش گره‌گشایی نهایی حداقل نشده. نظریات معقولی داده شده، کسانی که مثل ابن رشد و دیگران به مسئله قدرت خیال متوسل شدن که در قوه خیال این اتفاق افتاده، توجیهات مختلفی ارائه شده و هنوز هم داره میشه. اما در پاسخ سوال شما، اگر بخوام به صراحت نظر خودم رو بگم، واقعیت امر اینه که اگر ما بخوایم از میکانیزم وحی، چگونگی وحی و مفاهیمی که در ارتباط با نزول وحی حداقل در خود قرآن مطرح شده، امروز بخوایم که توجیهات کاملا عقلانی، اگر اصطلاح کانت بخوام استفاده بکنم، توجیه وحی در محدوده عقل محض بخوام سخن بگیم، معقول سازی کاملی در این زمینه حداقل ما نمیتونیم داشته باشیم. به خاطر اینکه اصلا وحی همچنان که تعریفش کردن از گذشته، عبارت است از سخنان یا اشارات رمزآلود و رمزگونه‌ای که با شتاب از جایی به جای دیگه منتقل می‌شود. در خود قرآن هم که نگاه کنید، وحی یک جا معنی به اصطلاح عامش به کار رفته، صرفا معنی لغویش به کار رفته، یه جا در ارتباط با انسان و مادر موسی و اینها به کار رفته، یه جایی هم به درباره پیامبران که معنی خاص الخاص هست. کاربرد وحی هم در قرآن خیلی متکثره. من می‌خوام عرض بکنم که این وحی که یک پیامی هست از یک جایی، از یک جهان دیگری، از یک ماورا، از غیب، نمیدونم با هر تعبیری بخوام زیاد بکنیم، در قلب محمد، در قلب عیسی و موسی، یا حتی در قلب یک عارف، چون فقط این اختصاص به انبیا نداره. محی الدین عربی در فصوص الحکم در یک جایی میگه که من در فلان شب در مکه در خواب بودم و در خواب رسول خدا را دیدم، بر من عرض کنم که ظاهر شد و به من گفت که اون چیزی که من به تو میگم بنویس، و بعد هم اون چیزی که من در اینجا نوشتم میگه یک کلمه من خودم کم زیاد نکردم. خب این همون وحی هست. عرفا هم چنین دعایی داشتن، چیز عجیب غریبی نیست.
خب این صحبت های شما دو تا سوال بر من پیش میاره که خواهش میکنم خیلی خلاصه بهش جواب بدید که برگردیم با آقای دباغ. اول اینکه اون چه که در مورد محیدین عربی گفتید، خب خودتون هم اشاره کردید که خواب بوده، بنابراین یک تفاوتی داره با اینکه کسی بگوید که به من وحی شده. و بعد اینکه میگید خب نمیشه که در واقع یک استدلال کاملا دارای وجاهت عقلانی آورد برای اینکه وحی رو بپذیریم، به این ترتیب چطور میتونیم اینکه قرآن کلام خداوند هست رو بپذیریم؟
ببینید، اگر برگردیم به صدر اسلام، منصفانه به تاریخ اسلام نگاه کنیم، کسانی که به محمد ایمان می آوردن چگونه ایمان می آوردن؟ آیا واقعا مثلا ابوذر و سلمان و صهیب رومی و نمیدونم بلال حبشی و اینا وقتی که این کلام رو می شنیدن چه تلقی ازش داشتن؟ آیا واقعا اول اینها رو با استدلال‌های عقلانی و فلسفی محکم وارسی می کردن و دربارش داوری می کردن بعد می پذیرفتن؟ من فکر نمی کنم حتی یک نفر از این طریق ایمان آورده باشه. و اون چیزی که در کلام اسلامی ما داریم اینه که مسلمانان از طریق صدق نبی ایمان می آوردن. اول به صداقت و کمال و معنویت و خیرخواه بودن و نمیدونم امین بودن محمد ایمان می آوردن، بعد هم به کلام و ایمان می آوردن. بنابراین اگر پرسشتون این است که ما چگونه می توانیم به محمد ایمان بیاوریم که او مثلا از طرف خداوند بر او وحی آمده، هیچ راهی ما وجود نداره، برای ما وجود نداره. زمانی که حالا ما 1400 سال از اون زمان فاصله گرفتیم، کسانی که در زمان خود محمد هم بودن هیچ راه و مکانیزم عقلانی و فلسفی برای به قول امروزی ها راستی آزمایی مدعیات محمد براشون وجود نداشت. بعد میفرمایید خواب، خب بله، خواب هم اتفاقا یکی از شئون وحیه. بعضی از پیامبران گفتن در خواب اینها وحی میشده. اونطور صحبت این است که الان وقتی که تعبیر رویاهای رسولانه که جناب دکتر سروش روی عنوانش گذاشته، اگر ایشون گاهی هم تعبیر خواب نامه محمد به کار برده، بگه هیچ اشکالی نداره، خب محمد بگه ایشون خواب دیده، ولی ایشون میگه خوابهای رسولان خانه. آقای سروش اعتقاد داره و اصرار داره برای اینکه این خواب دیدن ها نوعی رسالت بود. خب اگر رسالت رو بخوایم بررسی بکنی اینجا این کلام تناقض آمیز میشه، اون وقت دیگه اصلا رسالت و نبوت بلا موضوع میشه، بی معنا میشه. جناب در باقی میفرمایید که مسئله تقدس، نه من اصلا بحث تقدس نیست.
بسیار خوب، اجازه بدید که ما برگردیم با آقای دباغ. آقای دباغ، صحبت های آقای اشکبری رو شنیدید، ایشون در حقیقت بحث صدق نبی رو پیش میکشند و اینکه راهی برای اینکه با وجاهت عقلانی ما بخوایم وحی رو امروز درک بکنیم یا به هر حال دعوت بکنیم به درک اون نداریم و باید به صدق نبی روی بیاریم، از اول هم از نظر ایشون همین بوده. حالا من میخوام بدونم اولا نظر شما چیست و بعد اینکه شما گفتید که زبان امریست بشری و به این ترتیب این سوال به وجود میاد که آیا این سخن گفتن با الفاظ و اصوات به شیوه سخن گفتن بشری امری بوده که به نظر شما